رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام و صبح بخیر و امید صحت و سلامتی شما عزیزان، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که خبرها و گزارش‌های از افغانستان و جهان را در بر دارد، با سرخط چند خبر آغاز می‌کنیم.
گزارشگر حقوق بشر ملل متحد اعدام یک زن در ایران را تکان‌دهنده خوانده است. اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور افغانستان عازم چین شده است و سفری 4 روزه را پیش رو دارد. سنای آمریکا با حکومت افغانستان در مورد اصلاحات حکومتداری و رعایت حقوق بشر هشدار داده است.
پس از شنیدن مشروع خبرها، گزارش های را در رابطه با ادامه مشروط کمک های آمریکا به افغانستان، میراث های فرهنگی بامیان در معرض خطر حذف شدن فهرست یونسکو و فرارسیدن زمستان و وخیم شدن وضعیت آوارگان در عراق آماده نشر کردیم. نظر رسمی ایالات متحده آمریکا را نیز در جریان برنامه برایتان تقدیم میکنیم. تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. اما قبل از همه مشروع خبرها را با محمد احمدی و منصفی حساس پیشکش میکنیم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور افغانستان شام دوشنبه برای انجام سفری 4 روزه در رأس هیئت عالی رتبه دولتی عازم شهر بیجینگ مرکز چین شد. بر طبق خبرنامه ارگ، در آن سفر رئیس جمهور احمدزاده بر علاوه دیدار و مذاکره با آقای شی جینگ پینگ همتای چینیش، با صدر اعظم و رئیس پارلمان آن کشور نیز دیدار خواهد کرد. همچنان در جریان آن سفر در حضورداشت رؤسای جمهور چین و افغانستان موافقتنامه میان دو کشور به امضا خواهد رسید. آقای احمدزاده در حاشیه سفر به چین در نشستی با سرمایه گذاران و تاجران افغان و چینی اشتراک خواهد کرد و از تأسیسات و نهادهای بزرگان کشور نیز دیدن خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان همچنین در پوانتون شینهوای شهر بیجینگ نیز سخنرانی خواهد کرد و در میز گردی با شماری از کارشناسان در مورد روابط میان دو کشور، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی صحبت خواهد کرد.
کم از کم 7 تن روز دوشنبه زمانی کشته شدند که یک گروه از طالبان مسلح بر یک محکمه در شهر کندوز حمله کردند. کندوز شهر نسبتاً آرامی است، اما حملات طالبان در آن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. سید سرور حسینی سخنگوی پلیس کندوز گفت که حمله روز گذشته در آن ولایت تلفات را در پی داشته است.
در نتیجه درگیری 6 نفر از سارانوال صاحبایی که در داخل تعمیر بودند توسط مخالفین به شهادت رسیده و 9 نفر دیگر از سارانوال صاحبا به شمول یک خانم که آشپز بوده اینا مجروح شده که به شفاخانه انتقال داده شده.
زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در تماس با رسانه ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. هنوز معلوم نیست که به چه دلیل طالبان محکمه استیناف را هدف قرار داده است.
شماری از سناتوران آمریکایی پیشنهاد می‌کنند که کمک‌های آمریکا به افغانستان مشروط به اصلاحات و حکومتداری، مشروط به اصلاحات حکومتداری و رعایت حقوق بشر باشد. گزارش منتشره روز دوشنبه یک کمیته مجلس سنای آمریکا به اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی اشاره می‌کند که قانونگذاران آمریکایی تقرر اعضای کابینه را زیر نظارت و دیدبانی قرار داده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
در گزارش مجلس سنای ایالات متحده، توانایی دولت در مبارزه با فساد اداری، مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر و بهبود وضعیت حقوق بشری از شرایط کمک مالی آینده آمریکا به افغانستان عنوان شده است. ترتیب کنندگان این گزارش که سناتورهای دموکراتان میخواهند کمک های آمریکا مشروط به ایجاد اصلاحات در روند حکومتداری در افغانستان گردد. در گزارش تذکر داده شده که کمک های ایالات متحده به افغانستان نامحدود و بدون قید و شرط نباید باشد. با وجود تعهدات داده شده به حکومت افغانستان، گزارش مجلس سنای آمریکا ابراز نگرانی می‌کند که مالیات دهندگان آمریکایی ده‌ها میلیون دلار را برای خدمات و ساختارهایی می‌پردازند که حکومت افغانستان قادر به حفظ آن نخواهد بود.
رادیو آشنا، بانک گزارش‌ها و خبرهای جهان.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنای صدای آمریکا. دو حمله کننده انتحاری موترهای مملو از مواد انفجاریشان را بر یک پوسته تلاشی سربازان عراقی و شبه نظامیان شیعه طرفدار حکومت تصادم داده و جان کم از کم 38 نفر را گرفتند. یکی از حمله کنندگان انتحاری موتر زرهی اردوی عراق را در اختیار داشت. مرگبارترین حمله در بیرون از شهر سونین نشین جرفالصخر رخ داد که در آن کم از کم 24 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شد. اکثر کشته شدگان شبه نظامیان شیعه بودند. تا به حال مشخص شخص یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است.
یک گزارشگر حقوق بشری ملل متحد روز دوشنبه اعدام زن 26 ساله در ایران را تکان دهنده خواند. ریحان جباری که به روز شنبه اعدام شد به جرم قتل مردی محکوم شده بود که به ادعای او مقتول می‌خواست به وی تجاوز جنسی کند. احمد شهید گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران گفت که وی از اعدام ریحان جباری تکان خورد. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی حکم اعدام این زن را محکوم کردند. در همین حال سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفت که وی مخالف هر گونه مجازات اعدام است. گروه‌های مدافع حقوق بشر از قوه قضاییه ایران خواسته بودند تا اعدام این زن را فسخ کند.
تهران میگوید که هیئت حقوق بشری سازمان ملل را به خاطر رویکرد مغرضانه سیاسیش اجازه نداد داخل ایران شود. محمد جواد لاریجانی مسئول امور حقوق بشری در قوه قضاییه ایران روز دوشنبه احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل را ممثل رسانه‌ای خوانده او را به نشر گزارش‌های تحریک کننده سیاسی متهم کرد. شهید بکرات ایران را به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر متهم کرده است. احمد شهید در سال 2011 برای تهیه گزارش‌های ویژه مقرر شد اما هیچگاه اجازه ورود به ایران را دریافت نکرد.
کشمیری‌های دو طرف خط کنترل و سراسر جهان روز دوشنبه از روز سیاه یاد بود به عمل آوردند. آنان روز 27 ماه اکتبر را تهاجم غیر قانونی هند بر وادی کشمیر در سال 1947 پنداشته از آن منحیث روز سیاه یاد بود به عمل می آورند. کشمیری ها می گویند که علت اصلی جدایی کشمیر در سال 1947 از سوی هند آن است که منطقه عمدتاً مسلمان نشین بخشی از پاکستان باشد و مناطق عمدتاً هندو نشین بخشی از هند باشد. اما روش مختلف تقسیم بندی برای ایالات مسلمان نشین شامل جامو و کشمیر مورد پذیرش کشمیری ها نبوده است. صدها کشمیری در جاده های مظفرآباد مرکز کشمیر تحت اداره پاکستان راهپیمایی کردند. راهپیمایان شعارهای ضد هند را سر داده و مجسمه نرندرا مودی صدر اعظم هند را با آتش کشیدند.
با وجود انتقاد شدید بین المللی و تنش‌های فزاینده اخیر بین یهودیان و عرب‌ها در بیت المقدس، صدر اعظم اسرائیل دیروز به اعمار مسکونه‌های یهودی نشین در شرق آن شهر تعهد کرد. حکومت بنیامین نتانیاهو صبح دوشنبه گفت که طرح‌های ساختمانی حدود 1000 واحد مسکونی را در شرق بیت المقدس به پیش خواهد برد. فلسطینی‌ها آن بخش بیت المقدس را برای کشور آینده‌شان می‌خواهند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه خبرها. یک سیاستمدار روسی گفت که احزابی که پارلمان کیف را انتخاب کردند از اقدام نظامی علیه جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین حمایت میکنند و در به رسمیت شناختن هر گونه حقوق و تقاضای آن منطقه بیمیل است. ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب دموکرات لیبرال گفت که احزاب اوکراین تحت درفش معمول همبستگی با اروپا وارد پارلمان اوکراین خواهند شد. روز دوشنبه با شمارش 60% آرا سه حزب عمده طرفدار غرب به تنهایی 54% آرا را کسب کرد. مذاکرات روی تشکیل یک ائتلاف وسیع اصلاح طلب قرار است به زودی آغاز شود.
رهبران آذربایجان و ارمنستان مذاکرات پیرامون منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره قره‌باخ را روز دوشنبه در نشست سه جانبه در پاریس با فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه اثر گرفتند. سرگی سارکوزیان رئیس جمهور ارمنستان و الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان دیروز بار تبادله اطلاعات در خصوص افرادی که طی جنگ جدایی طلبی 6 ساله ناپدید شده اند توافق کردند. آن جنگ در سال 1990 94 پایان یافت. در بیانیه ریاست جمهوری فرانسه آمده است که روند تبادله اطلاعات میان آذربایجان و ارمنستان تحت حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ اجرا خواهد شد. رهبران دو کشور همچنین توافق کردند تا مذاکراتشان را در نشست جدید در ماه سپتامبر 2015 در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک ادامه دهند.
و خبر آخر این که سطح زایمان در مصر که از تقریبا دهه 80 میلادی رو به نزول بوده است، تا 6 سال اخیر به سرعت بلند رفته است. این معلومات بر اساس نتایج یک مطالعه است که خبرگزاری اسوشیتد پرس آن را دیروز نشر کرد. این خبر نگرانی های اقتصادی جدی را برای مصر که پرنفوذترین کشور عرب در جهان است در قبال داشته است. اقتصاد مصر از قیام سال 2011 به این سو وضعیت نابسامانی دارد. یک این مطالعه که به طور مشترک توسط وزارت صحت و نفوس مصر و بودجه اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی انجام شده است، حاکی است که شماره زایمان هر زن از 3 تا 3.5 درصد از سال 2008 به این سو افزایش یافته است. پژوهشگران میگویند که دلایل این رشد سریع به طور وسیع معلوم نیست. این بود مشروع خبرها.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا به عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون گزارش ها را از گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان از جریان ساخت سازها در ساحات میراث‌های فرهنگی ثبت شده در فهرست یونسکو اظهار نگرانی کردند. این مسئولان میگویند که اگر روند ساخت سازها و ایجاد شهرک‌های رهایشی جدید در مرکز ولایت بامیان تا چند ماه دیگر ادامه یابد، چهره اماکن فرهنگی این ولایت کاملا دگرگون شده و از فهرست سازمان فرهنگی یونسکو حذف خواهد شد. ظفر بامیانی در رابطه از بامیان گزارش فرستاده که تقدیمتان میکنیم.
احمد حسین احمدپور، آمر اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان، با اظهار نگرانی از انکشاف بیرویه بازار و ساخت و سازها در ساحات یونسکو برای دیاشنا صدای امریکا گفت:
از این که مثلا بامیان از لیست میراث فرهنگی جهان حذف شود، این در مجموع در تمام ساحات باستان بامیان یک تهدید بسیار جدی است. خب مخصوصا امی ساحه مرکز بامیان که دور اطراف بودا هست، مثلا قسمت های زرگران ساخت ساز به شدت جریان دارد، قسمت های جغرافیایی که اونها حتی گفته میتونیم که دمو مرز خط سرخی که توسط یونسکو شده، خب بازسازی ها در مجموع جریان داره. زمانی که نوسازی بیشتر از 50% صورت میگیره دیگه و به صورت اتومات از دست حذف میشه، برای اینکه هم چهره باستانی خود از دست میاد. بنان اگر اینی میخواستیم جریان پیدا بکنه، یقینا ما بسیار در آینده نزدیک خب این نوسازی باعث میشه که امی چهره فرهنگی بامیان هم از بین بره.
با شمول مجسمه های تخریب شده سلسال و شمامه، 8 آبده تاریخی در ولایت بامیان در سال 2003 میلادی به عنوان میراث فرهنگی جهان بشریت در نزد سازمان فرهنگی یونسکو ثبت شد. آمر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که بر اساس فیصله شورای وزیران، هر نو ساخت و ساز و نوسازی باید طبق نقشه ماسترپلان فرهنگی صورت گیرد، اما جز اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان هیچ اداره دیگری در این زمینه توجه ندارد.
که متاسفانه در این قسمت همه سایر ادارات خیلی مصمم بر حفظ چهره فرهنگی بامیان نیست،
در حالی که ده ها آبده تاریخی این ولایت در معرض نابودی قرار دارد. اما مسئولان حکومت محلی بامیان در زمینه توقف نوسازی ها و ایجاد بلندمنزل در ساحات سرخ، ساحات تاریخی ثبت شده در لیست یونسکو، اقدام عملی از خود نشان ندادند. فرهنگیان کشور میگویند حذف این 8 ساحه تاریخی با شمول مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان، پیامدهای ناگوار بر صنعت گردشگری و حفاظت این میراث های فرهنگی را به دنبال خواهد داشت. این فرهنگیان با اظهار نگرانی از بی‌توجهی مسئولان میگویند که با بیرون شدن این آثار از لیست سازمان فرهنگی یونسکو، صنعت گردش گردشگری و کمک ها در بخش مرمت آبده های تاریخی در بامیان قطع می شود. حسن خالقی یکی از فرهنگیان این ولایت می گوید
بامیان یک تصویر دیگر را پیدا کرده. از یک طرف به مدنیت و به تاریخی بودن بودا می بینیم، از طرف دیگر می بره پیش روش در شهر بامیان می بینیم زرق و برق است و بالاخره اینمی خودش تحت تاثیر برده. متاسفانه اینمی خانه های شکاری، بلند منزل، رنگ های بسیار روشن استفاده می شه، اما هیچ کسی مانع نمی شه.
اما مسئولان اداره محلی بامیان می گویند که تدابیر جدیدی را جهت توقف نوسازی های خلاف ماستر پلان فرهنگی این ولایت روی دست خواهند گرفت. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان در این باره به صدای آمریکا گفت
به هیچ وجه اجازه نمیدیم و ما تلاش میکنیم و جدی هستیم که از هر نوع ساخت و سازها که مغایر با پلان یونسکو باشه جلوگیری بکنیم.
مسئولان سازمان فرهنگی یونسکو حدود 10 سال قبل 2 مجسمه تخریب شده بودا، 40 ستون، 40 برج در ولسوالی یکاولنگ، شهر زهاک، شهر قلقله، 2 قلعه تاریخی و مغاره های دوره بودایی واقع در قلعه اکرم را در لیست میراث‌های فرهنگی در حال خطر جهان اضافه کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
فرارسیدن زمستان و وخیم شدن وضعیت آوارگان در عراق گزارشی است که در جریان این برنامه به نشر می رسد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش از ادامه مشروط کمک های آمریکا به افغانستان. کمیته رابطه خارجی مجلس صنایع ایالات متحده با نشر گزارش پیشنهاد کرده است تا کمک های آن کشور به افغانستان پس از سال 2014 باید مشروط به اصلاحات و بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان باشد. در این گزارش همچنین پیشنهاد شده تا ایالات متحده پروژه های زیربنایی را که افغان ها توانایی نگهداری از آن را ندارند در افغانستان تطبیق نگردد. میرویس رحمانی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
سناتور رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی ایالات متحده روز دوشنبه با نشر گزارش گفت که حکومت جدید در افغانستان باید با فساد اداری مبارزه نموده و از منابع مالیات دهندگان آمریکایی مسئولانه استفاده کند. این سناتور دموکرات همچنین افزود که کمک‌های آمریکا به افغانستان باید مشروط به افزایش حسابدهی در مورد این کمک‌ها باشد. در گزارش مجلس صنایع ایالات متحده آمده است که به خاطر ایجاد شفافیت در چگونگی مصرف کمک‌های ایالات متحده به افغانستان، کنگرس آمریکا حتی در نظر دارد تا بر روند تعیینات و تقرری افراد در حکومت جدید افغانستان نظارت کند. سید احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل می‌گوید که کنگرس آمریکا با این اقدام می‌خواهد به ایجاد یک نظام شایسته سالار در افغانستان تاکید کند.
این میتونه یک دلیل محکم باشه که امریکا از یک دولت حسابی و شفاف که بتونه افغانستان هم سر پا ثابت بکنه و مردم امریکا هم راضی باشه از نحوه کمک ها حمایت خواهد کرد.
آقای محمود افزود که نظارت از تشکیل حکومت جدید توسط کنگرس امریکا الزاماً مداخله در امور داخلی افغانستان نیست. سناتوران آمریکایی پیشنهاد نمودند تا حکومت جدید افغانستان اصلاحات در بخش جمع‌آوری عایدات، حمایت از حقوق سیاسی و اقتصادی زنان و مبارزه با فساد اداری و اقتصاد نامشروع را در اولویت‌های کاری خود جا دهد. در یک پیشنهاد دیگر مجلس صنایع آمریکا آمده است تا میزان کمک‌های آن کشور به افغانستان باید وابسته به احترام گذاشتن نیروهای امنیتی افغان به حقوق بشر باشد. ایالات متحده یکی از بزرگترین تمویل کنندگان نیروهای امنیتی افغان بوده و قرار است در سال آینده میلادی بیش از 4 میلیارد دلار مصرف آن نیروها را بپردازد. نحوه مصرف کمک‌ها و پایدار بودن پروژه‌های تمویل شده توسط آمریکا در افغانستان از موضوعاتی است که همواره از سوی شماری از مقامات افغان و آمریکایی مورد انتقاد قرار گرفته است. سناتوران آمریکایی در گزارششان پیشنهاد کردند که اگر امکان نگهداری پروژه‌های زیربنایی توسط افغان‌ها وجود نداشته باشد، همچو پروژه‌ها توسط آمریکا در افغانستان نباید تطبیق گردد. آقای محمود استاد دانشگاه کابل میگوید از آنجایی که امنیت و فقر مشکلات اصلی در افغانستان بوده، پس حکومت آمریکا کمک‌های خود را باید بیشتر در همین دو بخش متمرکز سازد. به باور آقای محمود، ایجاد هماهنگی بیشتر بین مقامات افغان و آمریکایی میتواند از حیف میل پول‌های کمک شده توسط آمریکا بکاهد.
پس ضرورت از این وجود دارد که یک نوع همگرایی مشترک در توزیع کمک‌ها میان دولت افغانستان و آمریکا با وجود به آنچه که برمیگرده برای مصارف نیروهای آمریکایی، اون مختص خود آمریکایی‌ها میباشد. اما آنچه که مربوط به افغانستان میباشد، در یک سطح حالی با افراد شایسته و افراد متخصص اولویت بندی بکنند که کدام بخش‌ها به کمک ضرورت دارد.
گزارش مجلس صنایع آمریکا در مورد چگونگی حضور غیر نظامی و کمک‌های آن کشور در افغانستان پس از سال 2014 در حال نشر شد که از روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان حدود یک ماه سپری می‌شود. محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان تاکید نموده که با فساد اداری در کشورش مبارزه خواهد کرد و اصل شایسته سالاری را در معرفی افراد در کابینه جدید مراعات خواهد کرد. با وجود تلاش‌های زیاد صدای آمریکا، هیچ یک از سخنگویان حکومت افغانستان در مورد گزارش مجلس صنایع ایالات متحده حاضر به ابراز نظر نشدند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
آنچی را می‌شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
وزارت خارجه ایالات متحده خان سید و رمزی موافی را در فهرست دهشت افغانان خاص بین‌المللی درج کرده است. درج این افراد دهشت افغانان و کسانی را که برای دهشت افغانان کمک فراهم می کنند و یا عمل دهشت افغانی را انجام می دهند مورد هدف قرار می دهد. نتایجی که از نامگذاری ها در فهرست دهشت افغانان به دست می آید در برگیرنده ممانعت آنده آمریکایی هایی است که با سید و موافی معامله دارند. و علاوه بر آن تمام ملکت ها و منافع که سید و موافی در ایالات متحده و یا در اختیار و یا کنترل ایالات متحده می باشد شامل می گردد. به تعقیب مرگ ولی الرحمن در ماه می سال 2013 میلادی، خان سید معاون رهبر تحریک طالبان پاکستان شد. سید تجربه جنگ را در افغانستان دارد و باور بر این است که او در حمله بر پایگاه نیروهای دریایی در کراچی پاکستان دخیل بوده است. علاوه بر آن کردیت و یا اعتبار فرار و آزادی 400 طالبان زندانی از شهر بنو واقع در شمال غرب پاکستان به او نسبت داده می شود. عدنان رشید از جمله زندانی آزاد شده است که در حال حاضر امیر انصار الاسیر خراسان می باشد. گروهی که اعضای آن شامل تحریک اسلامی ازبکستان و طالبان می باشند. و دلیل ایجاد آن آزادسازی جهادی ها از زندانهای پاکستان بوده است. جناح محسود از تحریک طالبان پاکستان که رهبری آن را سید بر عهده دارد در ماه می 2014 میلادی از تحریک طالبان پاکستان منقسم گردید. محسود تعهداتش را به فعالیت‌های دهشت افغانی ادامه داد. رمزی موافی یک شهروند مصری است که از مدت‌های طولانی به این سو عضو القاعده بوده و بهتر به نام دکتر قبلی اسامه بن لادن شناخته می شود. موافی همچنین به حیث ماهر مواد انفجاری برای القاعده کار کرده است. موافی در سال 2011 میلادی از یکی از زندانهای مصر فرار کرد و حال باور بر این است که در شبه جزیره سینا مصروف هماهنگی میان گروه‌های تندرو باشد و آنان را در قسمت فراهم آوری پول و اسلحه برای انجام اعمال افرادگرایی کمک می‌کند. ایالات متحده متحد است تا به هر وسیله ممکن که در دسترس باشد بر ضد دهشت افغانی مبارزه کند. با نامگذاری خان سید و رمزی موافی به حیث دهشت افغانان جهانی، ایالات متحده به صورت مستقیم توانایی مالی و اعمال شبکه دهشت افغانی آنان را تضعیف می کند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
یقدر خون که بریزم مردم بریزم سوانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه حکومت افغانستان تلاش های نافرجام
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
و گزارش اخیر این برنامه در رابطه با فرارسیدن زمستان و وخیم شدن وضعیت آوارگان در عراق است. مقامات بین المللی که اخیراً از برنامه کمک‌های بشری از عراق برگشته‌اند می‌گویند که کمک‌های عاجل و عظیم بشری در آن کشور جنگ زده باید توسعه یابد. آنها می‌گویند 2.5 میلیون عراقی به شمول 1.8 میلیون تن آواره برای زنده ماندنشان از زمستان آینده به کمک‌های عاجل بین المللی نیاز دارند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش فرستاده که برگردان آن را نسرین محمود عزیزی به توجه می‌رساند.
در حال حاضر هوا در عراق سرد بوده و بارندگی مکرراً صورت می‌گیرد. مقامات امداد رسانی بشری میگویند که وضعیت وخیم میلیون ها عراقی را با نزدیک شدن بدترین زمستان و وخامت بیشتر آب و هوا مواجه خواهد ساخت. ماموریت مشترک سازمان همکاری اسلامی و اداره انسجام کمک های بشری از بغداد، اربیل، دهوک و مناطق اطراف آن دیدن کرده و وضعیت در امتداد سرحد عراق ترکیه را مشاهده کردند. این ماموریت میگوید اوضاع به خصوص در کردستان که متحمل فشار بحران آوارگان میباشد در هم و بر هم است. اکنون منطقه از 1.8 میلیون تن افراد بیجا شده میزبانی 850 هزار تن از بیجا شدگان را به عهده دارد که از آنچی به نام حملات گروه دولت اسلامی خوانده می شود فرار کردند. در حدود نصف بیجا شدگان کودکان هستند. مقامات میگویند صدها هزار تن مجبور گردیدند تا در شرایط پایین از معیار زندگی کنند. آنها در ساختمان‌های ناتمام، سرک‌ها و پل‌ها، در ساختمان‌های عامه و مکاتب به سر می‌برند. هشام یوسف، معاون منشی عمومی سازمان همکاری کشورهای اسلامی میگوید حدود 400 مکتب در کردستان بایس پناهگاه موقت بیجا شدگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین سال تعلیمی تا ماه دسامبر به تعویق افتاده است. او میگوید که نیازمندی های بشری بسیار زیاد است.
Winterization and shelter are priorities particularly in the north because of those who are living in dire conditions. Medical care also is a priority.
تجهیزات زمستانی و سرپناه در اولویت قرار دارد، به خصوص در شمال، زیرا آنها در شرایط وخیم به سر میبرند. مراقبت های طبی در اولویت قرار دارد و امکانات آموزشی نیست یک مشکل عمده برای بسیاری خواهد بود. اما تا آنجایی که بیجا شدگان برای اسکانشان نگرانی دارند، مکتبی وجود نخواهد داشت.
هفته گذشته ملل متحد 2.2 میلیون دلار کمک را برای رفع نیازمندی های 5.2 میلیون عراقی تا سال 2015 تقاضا نمود. عربستان سعودی از 600 میلیون دلار 500 میلیون دلار اعانه داده است. OCHA و نمایندگان سازمان کنفرانس اسلامی میگویند که شماری از مقامات عراقی با شمول کردها با آنها گفتند که وضعیت امنیتی به خاطر جنگ با گروه دولت اسلامی در رابطه به ادامه کنترل منطقه ممکن بدتر شود. آنها میگویند با تأسف همه توافق کردند که بحران در عراق به زودی خاتمه نخواهد یافت.
رادیو آشنا از شام تا بام با شما همگام.
فشرده چند خبر. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان شام دوشنبه برای انجام سفری 4 روزه در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی عاصمه شهر بیجینگ مرکز چین شد. کم از کم 7 تن روز دوشنبه زمانی کشته شدند که یک گروه از طالبان مسلح بر یک محکمه در شهر کندوز حمله کردند. شماری از سناتوران آمریکایی پیشنهاد می‌کنند که کمک‌های آمریکا به افغانستان مشروط به اصلاحات حکومتداری و رعایت حقوق بشر باشد. دو حمله کننده انتحاری موترهای مملو از مواد انفجاریشان را با یک پوسته تلاشی سربازان عراقی و شبه نظامیان شیعه طرفدار حکومت تصادم داده و جان کم از کم 38 نفر را گرفتند. یک گزارشگر حقوق بشری ملل متحد روز دوشنبه اعدام زن 26 ساله در ایران را تکان دهنده خواند. ریحان جباری که روز شنبه اعدام شد به جرم قتل مردی محکوم شده بود که به ادعای او مقتول می‌خواست به وی تجاوز جنسی کند. و تهران می‌گوید که هیئت حقوق بشری سازمان ملل را به خاطر رویکرد مخرزانه سیاسیش اجازه نداد داخل ایران شود. محمد جواد لاریجانی، مسئول امور حقوق بشری در قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل را ممثل رسانه‌ای خوانده، او را به نشر گزارش‌های تحریک کننده سیاسی متهم کرد.
شنوندگان عزیز، داشته های بخش اول برنامه دری رادیو آشنا به پایانش نزدیک است. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با گزارش های تازه خبری در خدمت قرار می گیریم و بخش دوم برنامه پشتوی رادیو آشنا توجه کنید که دقایق بعد همکاران ما تقدیم شما می کنند. اوقات خوش داشته باشید.
امریکا